اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب شما بخیر. و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می‌داریم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید عملیات نجات و جستجو برای بیرون کردن قربانیان زلزله از زیر آوار هنوز هم ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید، اما نخست همکار ما قدیر مشرف با مشروع اخبار.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. دفتر والی طالبان برای ولایت پکتیکا میگوید که شمار جانباخته های ناشی از زلزله اخیر در دو ولسوالی این ولایت بین 550 تا 600 نفر تخمین شده و حدود 400 تن دیگر زخمی شدند. از جانب دیگر باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا میگویند که عملیات نجات و پیدا کردن افراد احتمالاً زنده مانده در زیر آوار در بخش از مناطق ولایت پکتیکا امروز پنجشنبه آغاز شده است. باشندگان محل گفتند که برخی افراد هنوز هم در زیر آوار منازل تخریب شده ناشی از زلزله گیر ماندند. آنان میگویند افرادی که منازلشان در زلزله روز چهارشنبه تخریب شده بود شب را در زیر باران و بدون سرپناه سپری کردند. دکتر حکمت الله اسمت رئیس سرطامه ولایت پکتیکا بر رسانه‌های محلی گفته است که تاکنون کم از کم 3000 خانواده به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. مقامات طالبان روز چهارشنبه گفتند که در نتیجه زلزله در ولایت پکتیکا، ننگرهار و خوست بیش از 1000 نفر جان باخته و بیش از 1500 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های طالبان این آمار ابتدایی است و احتمال افزایش تلفات ناشی از این زمین لرزه وجود دارد. در خبر دیگر، محمد امین حذیفه رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت پکتیکا امروز پنجشنبه گفت که ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شب گذشته در مناطق زلزله زده دسترسی به آن مناطق را دشوار ساخته است. آقای حذیفه با آژانس خبری فرانسه گفته است که به دست آوردن معلومات از صاحب به خاطر فعالیت‌های خراب شبکه‌های مخابراتی دشوار است. قریه‌ها در برخی از ولسوالی‌ها آسیب دیده با خاک یکسان شدند، جایی که بازماندگان می‌گویند برای یافتن تجهیزات جهت دفن مردگانشان نیز با مشکلات مواجه‌اند. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که این نهاد جهانی برای کمک کاملا منسجم است و تیم‌های صحی و تجهیزات دوایی غذا، بسته‌های تروما یا واقعات ناشی از ضربه و سرپناه‌های اضطراری را به منطقه زلزله زده اعزام می‌کند. اتحادیه اروپا در حال جمع آوری 1 میلیون یورو برای کمک به زلزله زدگان افغانستان است. یانز نیلارچیچ، کمیشنر اروپا برای مدیریت بحران، در یک پیام توییتر امروز پنجشنبه گفت که وضعیت بشری در افغانستان پس از زلزله اخیر در آن کشور بدتر شده و تخمین می شود که 270 هزار نفر ساکن در مناطق زلزله زده به کمک‌های بشر دوستانه نیاز داشته باشند. آقای لینارچچ گفته است که این کمک ها توسط شرکای بشر دوستانه مورد اعتماد اتحادیه اروپا به مردم نیازمند فراهم خواهد شد. در اعلامیه اداره حفاظت ملکی و عملیات کمک های بشر دوستانه اروپا آمده است که این کمک های مالی جهت ارائه کمک های طبی، آب آشامیدنی، خدمات صحی، سرپناه و خدمات حفاظتی برای آسیب دیده ترین افراد و اجتماعات استفاده خواهد شد. با این حال کره جنوبی نیز امروز پنجشنبه گفت که قصد دارد 1 میلیون دلار کمک بشر دوستانه را به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان کمک کند. مقام‌های محلی طالبان در ولایت کنر میگویند که در اثر برفباری و سردی هوا در بخش‌های از این ولایت 24 نفر به شمول 12 کودک جان باختند. نجیب الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای این ولایت روز پنجشنبه 23 ژوئن به صدای آمریکا گفت که در 48 ساعت گذشته بخش های این ولایت شاهد بارندگی و برفباری شدید بوده که به باشندگان این ولایت تلفات وارد کرده است. آقای روحانی افزوده است که تنها 12 کودک در دره دیوگل در ولسوالی سوکی و 6 نفر دیگر در ولسوالی شیگل این ولایت جان باختند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای کنر افزود که ریزش برف در دو روز گذشته سبب مسدود شدن راه‌های مواصلاتی به مرکز ولسوالی های این ولایت نیز شده است. با دنبال درخواست حکومت طالبان، شماری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی کمک به زلزله زدگان ولایت جنوب شرقی افغانستان را آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه 23 ژوئن گفت که در تازه‌ترین مورد 8 لاری حامی کمک‌های بشردوستانه پاکستان به ولایت پکتیکا رسیده است. آقای مجاهد همچنین از رسیدن دو طیاره حامل کمک‌های بشری ایران به میدان هوایی کابل خبر داده، گفت که قرار است این کمک‌ها که شامل مواد خوراکی‌اند به ولایت زلزله زده انتقال یابد. سخنگوی حکومت طالبان اضافه کرد که همزمان با این کمک‌های بشری قطر نیز برای آسیب دیدگان زلزله به افغانستان رسیده است. طالبان میگویند که به زودی روند توزیع کمک های بشری را به آوارگان و زلزله زدگان در این ولایات آغاز خواهند کرد. سازمان جهانی صحت میگوید که برای رسیدگی به زلزله زدگان افغانستان یک محموله 9.8 تنی تجهیزات طبی در راه است. این سازمان گفت که این تجهیزات شامل 30 بسته صحی عاجل، 50 بسته جراحی و سایر داروها برای درمان مجروحان بستری در شفاخانه است. با گفته این سازمان، تیم‌های سازمان جهانی صحت از کارکنان صحی محلی برای نجات مجروحین این رویداد طبیعی و مراقبت از مردم آسیب دیده از زلزله در افغانستان حمایت می‌کنند. سازمان جهانی صحت اضافه کرده است که بسته‌های اضطراری برای نیازهای فوری مجروحان به شفاخانه ولایت پکتیکا رسیده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز گفته است که یک اندازه تجهیزات طبی را برای رسیدگی به مجروحین این زلزله به محل فرستاده است. سازمان همکاری کشورهای اسلامی مراتب تأثیر و تسلیت عمیق خود را به خاطر زلزله روز چهارشنبه در افغانستان ابراز داشته است. جزئیات بیشتر از فوزی احسان.
حسین براهم تاها منشی عمومی این سازمان امروز پنجشنبه از سازمانهای بشردوستانه جهان اسلام خواست تا کمک‌های بشری ضروری را به زلزله زدگان و مردم افغانستان که با وضعیت دشوار اقتصادی و بشری دست و پنجه نرم می‌کنند و به اقدام فوری نیاز دارند فراهم سازد. از سوی هم مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز گذشته گفت که جو بایدن رئیس جمهور امریکا به اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی و سایر شرکای حکومت فدرال هدایت داده است تا گزینه های پاسخگویی این کشور برای کمک با متاثرین این آفت طبیعی در افغانستان را ارزیابی کنند. ملل متحد و اتحادیه اروپا هم گفتند که آمادند به قربانیان زلزله در افغانستان کمک فراهم کنند. حکومت طالبان از نهادهای بین المللی خواست است که برای بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار و رسیدگی به باشندگان محل اقدام کرده و گروه های نجات را به محل اعزام کنند. رهبری طالبان هم از نهادهای خیریه و سازمانهای بین المللی خواست است که در این مصیبت به گفته وی بزرگ در کنار افغانها بیستند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید که قرار است شورای امنیت این سازمان امروز نشست ویژه ای را در مورد افغانستان برگزار کند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
با گفته یوناما، اعضای این شورا درباره گزارش اخیر منشی عمومی این سازمان در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. این نشست حوالی ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل آغاز می شود. یوناما افزود که در این نشست رامز اکبروف معاون نماینده خاص منشی عمومی ملل متحد با اعضای این شورا معلومات خواهد داد. ملل متحد اخیراً در گزارش گفت که طالبان از اپریل 2022 میلادی به این سو قدرت خود را در افغانستان تحکیم بیشتر بخشیده و 41 عضو این گروه را که درج فهرست تعزیرات این سازمان است در کابینه و از سایر کرسی‌های ارشد اداره بالفعل خود گماشتند. ملل متحد در این گزارش خود همچنین گفت که طالبان این افراد را در کرسی‌های مهم با توجه به وفاداری و سلسله مراتب اعضای این گروه گماشتند، نه به خاطر شایستگی آنان. علاوه بر آن، رابطه میان طالبان و القاعده نزدیک باقی مانده و رهبر شبکه القاعده بیعت خود را با هبت الله آخونزاده تجدید کرده است. در این گزارش آمده که ارزیابی کشورهای عضو ملل متحد نشان می‌دهد که القاعده پناهگاه امن در زیر حاکمیت طالبان داشته و افراد وابسته به این شبکه از آزادی عمل در افغانستان برخوردارند.
با چند خبر هم از سایر نقاط جهان. به گفته منابع آگاه آمریکایی، قصر سفید در حال کار بر روی نقشه راه برای عادی سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی پیش از سفر ماه آینده جو بایدن به شرق میانه است. این آگاهان گفتند که قصر سفید هفته گذشته جلسه با کارشناسان و اتاق فکری درباره سفر بایدن به شرق میانه برگزار کرده و موضوع نقشه راه را برای عادی سازی روابط میان دو کشور مطرح کرده است. قصر سفید در جریان این نشست اعلام کرده است که توافق پیش از سفر بایدن وجود ندارد، اما آنها تلاش میکنند رئیس جمهور در این سفر با رهبران اسرائیل و عربستان در این مورد گفتگو کند. یک منبع دیگر در مورد این موضوع گفت که قصر سفید معتقد است هر نقشه راه برای عادی سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی زمانگیر است و دست یافتن به این مهم یک روند طولانی مدت خواهد بود. و یک محکمه در ایران امروز پنجشنبه حکم صادر کرد که حکومت ایالات متحده بیش از 4 میلیارد دلار به خانواده های دانشمندان هسته‌ای ایران که در حملات هدفمند در سالهای اخیر کشته شدند بپردازد. این حکم عمدتاً نمادین کشیدگی روابط میان ایران و غرب را روی برنامه‌ای در حال پیشرفت هسته‌ای ایران برجسته می‌سازد. این در حالی است که مذاکره کنندگان تلاش دارند توافق هسته‌ای ایران را که در بنبست قرار دارد دوباره احیا سازند. محکمه تنها با بیان این که ایالات متحده از رژیم صهیونیستی در جنایات سازماندهی شده علیه قربانیان حمایت میکند از اسرائیل نام برده است. در حالی که هیچ دارایی مرتبط با ایالات متحده در ایران وجود ندارد، هنوز مشخص نیست که این تصمیم محکمه چگونه عملی خواهد شد. واشنگتن تا تهیه این خبر در رابطه ابراز نظر نکرده است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. به دنبال درخواست حکومت طالبان، شماری از کشورها و سازمان‌های بین المللی کمک به زلزله زدگان ولایات جنوب شرقی افغانستان را آغاز کردند. حکومت طالبان نیز میگوید که کمک های بشری به زلزله زدگان ولایت های پکتیکا و خوست فرستاده شده است. برای جزئیات بیشتر به این گزارش توجه فرمایید.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز پنجشنبه گفت که اشت ارادلاری حامل کمک های بشر دوستانه پاکستان به ولایت پکتیکا رسیده است. دو تیاره حامل کمک های بشری ایران به میدان هوایی کابل رسیده و قرار است این کمک ها که شامل مواد خوراکی اند به ولایت زلزله زده انتقال یابد. سخنگوی حکومت طالبان افزود که همزمان با این کمک های بشری قطر نیز برای آسیب دیدگان زلزله به افغانستان رسیده است و سایر کشورها نیز خواست که به کمک آسیب دیدگان زلزله سه‌شنبه شب به افغانستان بشتابند.
یک موضوع عاطفی و بشری است. ما میخواهیم که همه دنیا با ما در این مورد همکار باشه. این قضیه و حادثه بسیار بزرگ بود و همچنان در داخل هم تمام امتنای ما باید همبستگی خود را نشان بدن، در این قضیه همدردی خود را نشان بدن و واضح بسازن که یک ملت و یک کتله است. درد یک ولسوالی و یک قریه درد همه افغان هست. همچنان شده تا به حال کمک های مختلف از تجار ملی ما، کسانی که توانمند بودن، شتافتن به پکتیکا خود رساندن و کمک های خود رساندن. از کشورهای بیرونی هم میخواهیم کمک های خود دوام بدن تا به حال کشور قطر، جمهوری اسلامی ایران و کشور پاکستان کمکاشان به افغانستان رسید.
آقای مجاهد افزود با توجه به این که زلزله زدگان همه هست و بودشان را از دست داده اند، در گام نخست کمک های اولیه از قبیل غذا، خیمه، لباس و ادویه نیاز است تا به آسیب دیدگان رسانده شود. در کنار کشورها، برخی سازمان های بین المللی نیز برای کمک به زلزله زدگان دو ولایت جنوب شرق افغانستان شتافتند. لیونارد زولو، رئیس کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، گفت که کاروان امداد این نهاد با کمک های عاجل روز پنجشنبه از کابل راهی مناطق زلزله زده شده است. ما به گونه فوری 4000 نفر را با توزیع سرپناه، خیمه، کمپل، آب و سایر نیازها حمایت خواهیم کرد تا از آب و هوای بد محافظت شوند و نیازهای فوری نجات زندگی آنها برآورده شود. این نخستین محموله کمکی است که به مناطق آسیب دیده می‌فرستیم و کمک‌های بیشتر در روزهای آینده صورت خواهد گرفت. سازمان جهانی صحت نیز اعلام کرده است که برای رسیدگی به زلزله زدگان افغانستان یک محموله 9.8 تنی تجهیزات طبی شامل 30 بسته بهداشتی عاجل، 50 بسته جراحی و سایر داروها برای درمان مجروحان بستری در شفاخانه ها در راه است. و گفته این سازمان، تیم‌های سازمان جهانی صحت از کارکنان صحی محلی برای نجات مجروحین این رویداد طبیعی و مراقبت از مردم آسیب دیده از زلزله در افغانستان حمایت می‌کنند و بسته های اضطراری برای نیازهای فوری مجروحان به شفاخانه ولایت پکتیکا رسیده است. در همین حال ثناءالله معصوم، سخنگوی والی طالبان در پکتیکا به صدای آمریکا گفت که بخشی از کمک ها به این ولایت رسیده و بخشی دیگر هنوز در راه است. آقای معصوم افسود:
مقدار کمک یکی از کشورهای دیگر به میدان هوایی خوست رسیده بود. بعد از ظهر دیروز از آنجا با هلیکوپتر به منطقه انتقال دادیم و مقدار کمک دیگر نیز با موتر در مسیر اینجا است. ساحت دور است و راه نیز طولانی، یک مدت زمان میبرد.
سخنگوی والی طالبان در پکتیکا گفت که بر اساس آمار دقیق آنها، در نتیجه زلزله سه‌شنبه شب در ولسوالی گیان و برمل 550 تا 600 تن کشته و دوروبر 400 نفری دیگر نیز زخمی شدند، اما در ولسوالی های زیروک و نیکت تلفات ثبت نشده است. پیش از این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان از کشته شدن بیش از 920 تن و جراحت 610 تن در این زلزله در 4 ولسوالی پکتیکا، ولسوالی سپیره خوست و اچین ننگرهار خبر داده بود. اما مقام های محلی طالبان در پکتیکا ناوقتی دیروز گفتند که در نتیجه این زلزله تنها در 2 ولسوالی بیش از 1000 کشته و بیش از 1500 تن دیگر زخمی شدند. از سوی هم مقامات محلی طالبان در اچین اکنون میگویند که هیچ تلفات ثبت نشده و در خوست نیز بیش از 40 کشته و 40 زخمی ثبت شده است. بر علاوه تلفات زلزله، مقام های محلی طالبان در ولایت کنر میگویند که در اثر برفباری، فرو ریختن منزل مسکونی و سردی هوا در بخش های این ولایت 24 نفر به شمول 12 کودک جان باختند.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید عملیات نجات و جستجو هنوز برای بیرون کردن قربانیان زلزله از زیر آوار ادامه دارد. محمد نسیم حقانی سخنگوی آن وزارت به صدای آمریکا گفت که در همکاری با اداره هلال احمر افغانی مواد غذایی، دوا و خیمه را به مناطق آسیب دیده انتقال دادند. آقای حقانی همچنان گفت تعداد زخمی های این حادثه بسیار زیاد است و تلاش می شود خدمات صحی و ادویه برای آنها فراهم شود. جزئیات بیشتر در این مورد را در گفتگوی همکار ما فوزیه احسان با محمد نسیم حقانی می شنوید.
مردمی که آسیب دیدند در زلزله شب چگونه سپری کردند؟ کجا بودند؟ به خانه های کی رفتند؟
بله، دامی قسمت هایی که زلزله صورت گرفت همه قریاجات به طوری تقریبا کامل ویران شده، مردمی که همونجا بودن به تعداد زیاد به شهادت رسیدن و تعدادی که مجروحین بودن اونا ما انتقال دادیم به مراکز ولایات و بعضی مجروحین که حالتش وخیم بودن اونا را به مرکز انتقال دادیم. همون تا اونا آن مردمی که دیروز تا پایان دیروز کشیده نشده بودن اونا خو حسبان که دامه منازلی که ویران و چیز شده بودن.
یعنی شما میگین که انوز مردم زیر آوار ماندن و عملیات نجات جریان داره؟
بله، عملیات نجات دبال به مساحت جریان دارد. همین خاطر که می منطقه تو دور دست است و در کوها اونا چیز از خانه ها جور کردن، در بعضی ها قریجات هستن، بعضی هایی تو هست که یک خانه و دو خانه دور از مثلا قریه و مراکز هستن. شاید باشد تا به حال تیمای نجات کار میکنه و کارش نهایی نشده.
شما از تیم های نجات یاد کردین، چند تا تیم نجات در اوجه کار میکنن؟ کیها هستن اینا که در این مورد کار میکنن؟
تیمای مختلف در اوجه ها کار میکنن که تیمای خود ریاست ما، تیمای سرمیشت، مثلا مردم منطقه که اوج سوالی همجوار آمدن برای نجات مردم کوشش و کار میکنن و جریان داره.
شما گفتین که زخمی ها را به خاطر تداوی روان کردین، زخمی ها را به کجا به تداوی روان کردین؟ آیا داروی کافی در دست است به خاطر رسیدگی به زخمی های زلزله؟
مجروحین بازه که اولادشان وخیم نبودن، امون در ولایت مراکز ولایت مثلا خوست و پکتیکا به مراکز شفاخانه های روان کردیم و بعضی ها که حالتشان وخیم بودن و انتقال دادن مرکز بیا یا شاید کفایت نکنن چون که تلفات خیلی زیاد هستن.
وزارت حوادث خودش چی کار کرده؟ چی مشخصا چی کمک های را به مردم رسانده یا می رسانن؟
دیروز که ما واقع رخ داد به ریاست های مربوط ما که خوست و پکتیکا از نوانا وزیپس برده شدن که از امکاناتی که اونا در مراکز خود دارند از استفاده از او باید عجل خود برساند به نجات مردم. چیزهایی که در قدم های خود داشتن، مواد غذایی و غیر غذایی شامل خیمه و برپالوی چیزها هستن، اونا مصروف بیامی بودن.
ملل متحد یا نهادهای بین المللی تماس گرفته با وزارت حوادث به خاطر کمک؟
قبل اونا کدام استفاد صورت نگرفته.
گفتین خیمه روان شده به مردم، آل مردم در خیمه ها زندگی میکنن؟ کسایی که به خانه شدن یا رفتن به خانه‌ای که دوستایشان است و فامیلایشان است پناه بردن چگونه است؟
بله خیما روان کردیم از خود ریاست مبارزه با حوادث ولایت پکتیکا و خوست و از مرکزم پایستر میاش و دیبنیات ها خیمه ها روان کرده. خوب باز ای تو یک تبای ساحات که زلزله بسیار مشیدت بوده، کل خانه ها و چیزایش ویران شده و اکثر مردم که خانه ها شهید و یا زخمی هست که اونا آلی در خانه ها سفری میکنند، زخمی هست یا نجات یفتن اونا آلی خیمه ها و در چیزا سفری میکنند.
دو ولایتی که زلزله در او رخ داده در مرز نزدیکی با مرز پاکستان است، آیا زخمی ها را به پاکستان هم روان کردین؟ آیا پاکستان اعلام کرده که کمک میکنه، با شما تماس گرفته؟ از پاکستان شما کدام کمکی دریافت کردین به این زلزله زده ها؟
در بخش زخمی ها کدام کمک را نکردن، ما طرف زخمی ها را روان کردیم، منطقه اعلان کمک ها کرده بخیر محشت لاری از کمک های مواد غذایی و غیر غذایی اونا روان کرده تا حرکت کرده شاید برسه.
از کشورهای همسایه کدام کشور اعلان آمادگی کمک کرده یا کمک های ارسال کرده بر آسیب دیده ها؟
از کشورهای همسایه یک تان اعلان کمک کرده و دو طایره پر از مواد غذایی و غیر غذایی پرستاده با کابل رسید.
دو طایره مواد غذایی و غیر غذایی را کدام کشور همسایه روان کرده؟
ایران.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. باز هم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
و در ادامه گزارش ها، امیدواری اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپایی می تواند یک گام بزرگ روبه جلو در نشست این هفته رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل باشد تا در مورد درخواست اوکراین برای عضویت به این اتحادیه در کنار مولدوا و جورجیا تصمیم بگیرند. در حالی که روسیه به بمباران خود در منطقه دنباس اوکراین شدت بخشیده است، رهبران اتحادیه 27 کشور اروپایی در نشست این هفته خود همچنان در مورد حمایت بیشتر نظامی به اوکراین بحث خواهند کرد. گزارش هنری ریج و خبرنگار صدای آمریکا را از رویا زمانی میشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیروز در آستانه آغاز نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سخنرانی ویدیویش به جمع مردم در شهر آمستردام هلند از اتحادیه اروپا خواست تا عضویت کشورش را تایید کند.
من مطمئن هستم که هیچ یک از ما، هیچ یک از شما شک ندارد که اوکراین باید پاسخ مثبتی بگیرد. ما سزاوار این هستیم، نه تنها به خاطر شجاعت ما، بلکه به خاطر مبارزه برای آزادی سزاوار این هستیم.
این در حالی است که جنگ در منطقه شرقی دونباس در اوکراین ادامه دارد. نیروهای اوکراینی در آخرین پایگاه خود در سیورودونتسک همچنان می جنگد. هرچند سربازان اوکراینی از رهگذر داشتن تجهیزات نظامی و تعهدشان در مقایسه با سربازان روسی در جایگاهی بدتر قرار دارند، اما با آن همانان منتظر کمک‌های نظامی کشورهای غربی هستند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد حمایت نظامی بیشتر از اوکراین بحث خواهند کرد. انتظار می رود که 27 رهبر این اتحادیه پیشنهاد نامزدی این کشور را به اتحادیه اروپا اعطا کنند. اولف شولز صدر اعظم آلمان در مورد می گوید
اوکراین متعلق به ماست، متعلق به خانواده اروپایی است.
اسوی هم کامین مرتا مارتیز تحلیلگر در مرکز اصلاحات اروپا میگوید برای اوکراین مزایای پیوستن به اتحادیه اروپا واضح و روشن است.
یک بازار واحد بزرگ وجود دارد. تعداد از نهادها و سازمانها وجود دارند که می توانند کمک شوند. پولی است که باید نگهداری شود، اما خصوصا برای اوکراین. فکر می کنم حالا مهمترین چیز این خواهد بود که امیدواری وجود داشته باشد که آنان متعلق به گروهی از کشورهایی می باشند که قادر و مایل به استادگی در برابر روسیه هستند.
جان جی سلیوان، سفیر ایالات متحده در روسیه، تایی صحبت با صدای امریکا از عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا حمایت کرد.
ما از آرمان‌های اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا حمایت می‌کنیم و این بسیار غم‌انگیز است که روسیه با زور سلاح اوکراین را به غرب نزدیک‌تر می‌سازد.
این در حال است که اوکراین هشدار داده است که روسیه در روزهای آینده حملات خود را بر آن کشور تشدید خواهد داد، زیرا کیف در صدد قطع روابط با همسایه شرقی خود بوده و خواهان ایجاد یک آینده جدید با کشورهای اروپایی می باشد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. خطوط قطار آهن اوکراین با همکاری دکتران بدون سرحد قطار طبی ویژه را اندازی کرده که مجروحان را از شرق اوکراین به شفاخانه های غرب آن کشور منتقل می سازد. این قطار تا کنون صدها مجروح را انتقال داده و مسئولین آن می گویند که تا حد امکان با تلاش هایشان در این راستا ادامه می دهند. شرح بیشتر در این گزارش.
سواتسلاو ریچکوف و ایهور بلیانسکی هر دو از منطقه دانباس اوکراین در بخش شفاخانه در لویف با هم ملاقات کردند. این دو در شرق اوکراین در جریان گلوله باری زخمی شدند، اما هر دو به طور معجزه آسای زنده ماندند.
کیس دستش تکلیف دارد، به سختی کار میکند، اما او اکنون خوب است. او در حال حاضر میتواند بازی های آنلاین مورد علاقه خود را انجام دهد.
اولینا رشکوا یک پرستار از شهر شرقی لیسی چانسک است، اما در حال حاضر او کار نمی کند. شفاخانه او برای مدت طولانی به دلیل گلوله‌باری مداوم در منطقه لوهانسک بسته شده است. در لویف جراحان یک تکه از میزایل روسی را از شش راست پسر 13 ساله او خارج کردند. سواسلاو با کمک تخلیه به موقع از طریق یک قطار طبی خاص جان سالم به در برد. پروژه‌ای که توسط راه آهن اوکراین با همراه دکتران بدون سرحد راه اندازی شد.
در این قطار می توانیم تا 30 مریض را جابجا کنیم. ما 5 تخت ICU با قابلیت نگهداری 2 بیمار در ماشین تنفس داریم.
یاسر کمال الدین مصری یک دهه است که برای دکتران بدون سرحد کار می کند، اما این اولین قطار طبی است.
اینجا در این اتاق ما 7 دستگاه تولید اکسیژن داریم. این همان دستگاه اکسیژن است که در هر شفاخانه خواهید داشت.
ناتالیا کینیو از اوژهرود میگوید این قطار ترکیب از امبولانس، شفاخانه و بخش مراقبت های خاص است.
چیزی را که در مورد قطار ما دوست دارم این است که ما میتوانیم تمام خانواده ها یا یک خانواده با دوستان را سوار کنیم. ما میتوانیم همه آنها را یک باره خارج بسازیم.
داستان یک مریض دیگر قطار طبی، آناستازیا پریودا از پوپاسنا، در سراسر جهان پخش شد. این جوان 14 ساله که به شدت زخمی شده بود، 4 بزرگسال مجروح را در جریان گلوله‌باری نیروهای روسی به یک جای امن در 30 کیلومتر دورتر منتقل کرد. او همچنان موفق شد از قسمت ماین گذاری شده جاده با سرعت زیاد عبور کند.
چوکی راننده به نوع خیلی بلند بود. برای من بلند بود. پاهایم به سختی به پایدل ها رسید. اما من خوش شانس بودم که بلند بود، زیرا باعث شد که من ماین ها را دیده بتوانم.
این قطار توانسته بیش از 500 بیمار را تخلیه کند. دکتران بدون سرحد می گویند قطار تا زمانی که امکان داشته باشد به حرکت خود ادامه خواهد داد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.